أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولکن فی الارض مستقرون و متاعون الهی. خدای سبحان به آدم و همسرش دستور سکونت در جنت داد و این جنت همونطوری که عنایت فرمودید باقی از باغهای دنیا نخواهد بود، چه اینکه مراد جنت الخلد هم نیست. قهرن باید یک موطنی باشد که اهل اون موطن مخللی در اون نباشه و جا هم برای وسوسه و اغوا باشه و احتمالاً این مقامی برزخ بین نشعه دنیا و اون نشعه عالیه که جنت خلد باشه. و محور این قصه آدم سلام الله علیه است، گرچه حوا علیها سلام در بسیاری از این مسائل مطرح است اما اساس کار متوجه آدم سلام الله علیه. در بسیار از موارد که ضمیر تثنیه به میون میاد اما در نوع از موارد این تثنیه را به همون مفرد برمیگردانند. مثلا در همین کریمه فرمود ما به آدم و همسرش گفتیم در بهشت باشید و از میوه های بهشت برخوردار باشید و نزدیک این درخت نباشید. همین ها را به عنوان ضمیر تثنیه یک فرمود. کلا منها رغدن ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمین. بعد همون فعزل لهما شیطانو انها فاخرجهما مما کانا فیه، که همه تصنیه. ولی همین معنا را در سوره اعراف و سوره طه به صورت دیگر بیان فرمود. در سوره اعراف باز ضمیر تصنیه است. در آیه 20 سوره اعراف همود فکلا من حیث و شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمین. فوسوسه لهما الشیطان ضمیر تثنیه و همچنین آیات بعد. ولی در سوره طه فرمود فوسوسه الیه الشیطان و قال یا آدم هل ادلک علی شجره الخلد و ملک لا یبلا. آیه 120 سوره طه این است که فوسوسه الیه الشیطان. پس اگر در سایر موارد سخن از تثنیه است و در سوره اعراف تصریح فرمود فوسوسه لهما الشیطان ولی در سوره طه فرمود فوسوسه الیه الشیطان که محور اوست، اگر آدم سلام الله علیه در اثر این وسوسه آسیب نمیدید حوا هم محفوظ میشد که اون در تحت تدبیر آدم سلام الله علیه بود. لذا در سوره طه زمین رو مفرد آورد همون وسوسه الیه الشیطان. با اینکه در همین سوره طه دعای قبل خدای سبحان فرمود ما به هر دو هشدار دادیم، گفتیم که با اینکه در سوره طه در صدر جریان فرمود که یا آدمو ان هازا عدو لکه و لزوجکه فلا یخرجن نکما من الجنت فتشقا، سخن از آدم و حوا علیهما السلام مطرح است. ولی در آیه 120 میفرماید فوسوسه الیه الشیطان که باز زمین را مفرد می آورد. معلوم شد محور اصیل آدم علیه السلام است و اگر او محفوظ میموند حوا علیها السلام محفوظ میموند. چین که در صدر همین جریان در سوره طه می‌فرماید آیه 115 ولقد عهدنا الى آدم من قبل فنسی ولم نجد له عزما، ما قبلا از آدم پیمان گرفتیم با او معاهده بستیم او فراموش کرد. این پیمان چیست و معنای نسیان عهد چیست بحث جدایی دارد. ولی در صدر این قسم فرمود ما به آدم گفتیم و از او پیمان گرفتیم و او فراموش کرده است. مصدر بعدی آن است که شیطان چگونه نفوذ می کند. اکنون که ثابت شد این جنت جنتی است که شیطان میتواند راه پیدا کند، راه شیطان چیست؟ شیطان از چه راه انسان را فریب میدهد؟ در سوره اعراف راه نفوذ شیطان را مشخص کرد، فرمود به این که شیطان از راست، چپ، جلو، پشت سر ممکن است انسان را فریب بدهد بگیرد. آیه 16 و 17 از سوره اعراف این است که قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمالهم و عن شمائلهم ولا تجد اکثرهم شاکرین. عرض کرد من سر راه راست اینها می نشینم، یعنی در راه های انحرافی که کمین من است اونجا هر که هست در تحت ولایت شیطان است، ولی مرکز استقرار من سر راه راست است که من کمین می زنم نمی گذارم کسی در صراط مستقیم حرکت کند. لأقعدن لهم صراط کل مستقیم، اونگاه برای اینکه اینها را نگذارم این صراط را ادامه بدهند، گاهی از جلو رو میام، گاهی از پشت سر میام، گاهی از طرف راست، گاهی از طرف چپ، گاهی اینها را به آرزوهای باطل، گاهی از راز قوه، گاهی از راز اینکه به فکر اعقاب و ورثه و نسل بعد باید باشی و امثال ذلک اینها را فریب میدم، گاهی به این فکر اونها را میفریبم که باید به فکر نسل بعد باشی، برای ورثه چیزی باید جمع بکنی و امثال ذلک. منتها مهمترین راهی که شیطان در پیش دارد همون راه اندیشه است که گفت لأمنینهم ولآمرنهم، من اینها را امر میکنم و برای اینها زینت میدم، چیزهایی را که زیور نیست برای اینها زینت میدم، ولأزینن لهم فی الارض. کار شیطان این است که انسان را از راه اندیشه بگیرد. شیطان نظیر مار و عقرب نیست که انسان را از راه جسم آسیب برساند مستقیما. اولین آسیبی که شیطان بر انسان وارد میکند از راه فکر و اندیشه است، اونگاه به بدن آسیب میرساند. گفت ولا امنینهم ولا ازینن لهم فی الارض، یعنی من از راه امنیه و آرزو و نفوذی در اندیشه اینها رو میگیرم. پس هر جا صراط مستقیم است شیطان اونجا حاضره. البته در
اوائل ازواج و
متحرر را شیطان نفوذ نداره.
همسران بهشتیان زنان پاکن از همسال کم
بندگان مخلص شد، اونجا دیگر از دسترس شیطان محفوظه. پس هر جا صراط مستقیم است قبل از این که به محدوده اخلاص برسد شیطان اونجا حضور دارد و انسان را هم از راه اندیشه میگیرد. گفت لأمنین نه، از راه امنیه فکر. پس اولین راه نفوذ شیطان تصرف در اندیشه است. اگر تصرف در اندیشه راه نفوذ شیطان است، نفس اماره ابزار خوبی برای او خواهد بود. لذا در سوره قاف همین وسوسه‌ای که خدای سبحان در سایر قسمت‌ها به شیطان نسبت می‌دهد، در سوره قاف به نفس اماره نسبت می‌دهد. می‌فرماید ولقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الورید. من از وسوسه‌های نفس او با خبرم. نفس اماره عامل غریب است و ابزار دست شیطان است. شیطان اگر بخواهد کسی را فریب بدهد از راه اندیشه میگیرد و عامل قریب اندیشه همون نفس اماره است. مثل اینکه سم اگر بخواهد در انسان اثر کند و انسان را از پا در بیاورد، از راه دستگاه گوارش انسان به انسان آسیب برساند. سم اگر از راه دستگاه گوارش با انسان ارتباط پیدا نکند کسی را مسموم نمی کند. اگر سم در جیب انسان باشد که آدم مسموم نمی کند. اگه کسی سم بخورد و دستگاه گوارش تحویل نگیرد و انسان سم را برگرداند هم که آسیب نمیبیند. وقتی انسان آسیب میبیند که دستگاه گوارش این سم را بپذیرد. پس هیچ راهی برای مسموم شدن انسان نیست مگر استخدام کردن دستگاه گوارش. اگر دستگاه گوارش این سم را پذیرفت و تبدیل به خون کرد، چیزی از حیات انسان نمیماند. شیطان هم اگر بخواهد در انسان اثر بگذارد و نفوذ کند، راهی جز نفوذ بر اندیشه ندارد و محور اندیشه های شیطانی هم نفس اماره است. بنابراین اگر وسوسه را خدا به شیطان نسبت داد که شیطان یوسوس فی صدور الناس من الجنه و الناس، شیطان موسوس است، وسوسه می کند، عامل قریب و ابزار دست شیطان را در سوره قاف مشخص کرد. فمود نفس است که وسوسه می کند. لقد خلق در انسان و نعلم ما توسوس بهی نفسه، نفس او وسوسه می کند و از راه نفس اماره انسان در تحت ولایت شیطان قرار می گیرد. پس شیطان از راه آرزو و از راه اندیشه نفوذ می کند و ابزار دست شیطنت هم نفس اماره است. نه او عامل غریب است، یعنی شیطان از راه نفس اماره انسان را فریب می دهد. نفس اماره ابزار دست شیطان است و اگر انسان این ابزار را از دست شیطان بگیرد، همین نفس اماره می شود اماره بالخیر، اماره بسو نخواهد بود. همه دستگاه قوای یک انسان مخلص و مخلص انسان را به فضیلت فرا می کنند. بنابراین شیطان از راه اندیشه می آید، یعنی از راه فکر انسان را می گیرد و هیچ راهی برای نفوذ شیطان نیست مگر راه اندیشه. گفت لأمنینهم ولأزینن لهم فی الارض، چیزهایی که زیبایی های فریباست من پیش او جلوه می دهم و زینت های زمین را به حساب زینت های انسانی و آدمی مطرح می کنم و او را از راه اندیشه فریب می دهم. هر چه که زینت زمین است من او را به عنوان زینت انسانی به خورد او می دهم. خدای سبحانم فرمود هر چه که در روی زمین است زینت زمین است، اگر خانه است، اگر باغ است، اگر بوستان است و اگر سایر امکانات مادی است، همه و همه زینت زمین است، هیچ کدام زینت انسان نیست. در سوره کهف فرمود انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها نه لکم، فرمود هر چی که روی زمین است زینت زمین است. اگر کسی خانه خوبی ساخت اون زمین را مزین کرد نه خود را، و اگر کسی فرش خوبی در اتاقش پهن کرد اون زمین را مزین کرد نه خود را، و اگر کسی باغ خوب دارد اون زمین را زینت داد نه خود را. فرمود هر چی روی زمین است زینت الارض است نه زینت الانسان. زینت الانسان ایمان است و محبت خدا. فرمود حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، اون رو در سوره حجرات بیان کرد. اگر یه انسان خردمندی بخواهد درست بیاندیشد هرگز فریب نمیخوره، زینت الارض را به حساب زینت الانسان نمی آورد، و اگر انسان خردمند نبود زینت الارض را به حساب زینت الانسان می آورد و فریب می خورد. این مغالطه کردن کار شیطان است. گفت من از راه امنیه و آرزو زینت الارض را به حساب زینت الانسان به خودش می دهم. لأزینن لهم فی الارض، و خدای سبحانم راه ها را مشخص کرد. فرمود هر چه جدای از جان انسان است زینت انسان نیست، و هر چه در نهان انسان و جان انسان است زینت انسان است. در سوره حجرات فرمود حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، این میشه زینت انسان. در سوره کهف فرمود هر چه روی زمین است زینت عرض است نه زینت الانسان. انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها لنبلوکم، تا شما را بیازماییم، نه اینها زینت الانسان باشد. و راه نفوذ شیطان هم همین است که زینت الارض را به حساب زینت الانسان می آورد. اونگاه تکاثر و تفاخر شروع می شود و از راه امنیه می گیرد و این کار را به عنوان وسوسه یاد می کنند. وسوسه همون شعور ضعیف و شعور مرموزی است که به عنوان یک اندیشه ناخودآگاه در انسان پیدا می شود، معلوم نیست از کجاست، و او این قدرت را دارد که در جان انسان به عنوان اندیشه راه به انسان نشون بدهد. بیش از این در اختیار او نیست. منتها انبیا هم از راه وحی به انسان راه نشون میدن، عقل از درون و انبیا از بیرون به انسان راه نشون میدن و میگن که اون چه که شیطان به شما نشون داد بیراه است و نه راه. این دوتا اندیشه را انسان باید در نهان خود ارزیابی کند. پس کار شیطان وسوسه است و از راه اندیشه در جان انسان نفوذ پیدا کردن است، نه از راه بدن. اگر این چنین است ممکن است یک موجودی در جنت برزخی باشد و چون در حد تجرد برزخی نه تجرد عقلی، شیطان در حد تجرد برزخی راه دارد. البته در برزخ سعودی یک جور راه دارد، در برزخ نزولی جور دیگر راه دارد. در برزخ سعودی به عنوان نتیجه اعمال راه دارد، یعنی انسان وقتی دنیا را رها کرد وارد عالم برزخ شد با یک قرینی سفر می کند، با یک همسفر این راه را طی می کند. انسان که تنها نمی رود، اون همسفر را خود ساخت. اون همسفر یا فرشته از فرشتگان است که انسان با فرشته در برزخ محشوب است، یا شیطانی از شیاطین است که با شیطان در برزخ محشوب است. در قرآن کریم خدا سبحانه فرمود و من یعش عن ذکر الرحمن نغیز له شیطانا فهو له قرین. اگر کسی خود را به کوری بزند و اللهی که نور السماوات والارض است او اعشامنش باشد، نبیند این نور را، تعاشی کند، تعامی کند، خود را به کوری بزند و گرفتار اعشا شدن بشود و نور اله را نبیند، ما یک قرینی برای او قرار میدیم. این شیطان قرین او. چرا؟ در اونجا آثار شیطنت، نتیجه شیطنت هم عذاب علیم است. نتیجه در برزخ سعودی یک جور است، در برزخ نزولی جور دیگر. در برزخ سعودی چون قرین خود انسان است، خود انسان با این قرینش دوتای گرفتار عذاب علیم است و همین این مقارنت که انسان میبیند به وسیله او همه ایمان و سرمایه را از دست داد، همین این مقارنت هم برای او عذاب علیم است که تبدل و ان بینه و بینها عمدن بعید، یعنی اغوا نیست اما نتیجه اغواست. در جنت برزخی در قوس سعودی این چه این است، انسان در دنیا وقتی گرفتار شیطان بود نتیجه عمل خود به شیطنت رو در برزخ میبیند که افرت و منه فرم میداد. البته اون جای اغوا نیست. نه انسان بدنش در دنیا، الان ما بدنمون در دنیا و اندیشمون که در دنیا نیست، یعنی الان بدنمون رو میشود گفت که در فلان شهر در فلان مسجد هست، اما اندیشه ما، فکر ما که در این شهر و دیار نیست، جا ندارد، زمان ندارد، مکان ندارد، یه موجود مجرد است. چون تجرد شیطان در حد تجرد برزخی، تجرد خیال و وهم است، از حد برزخ و وهم و خیال بالا نمی رود، در نشأه برزخ ممکن است راه پیدا کند، ممکن است کسی را فریب بدهد. الان که شما اینجا نشسته اید اگر یه اندیشه خیری دارید فعلا در جنت برزخی به سر میبرید، در برزخ زندگی میکنید. بدنتون در طبیعت است اما روحتون که در عالم طبیعت نیست. شیطان تا حد تجرد برزخی راه دارد، یعنی توان وسوسه دارد. اگر کسی از مرحله برزخ گذشت، یعنی به قسمت عقل رسید، عاقل محض بود، العقل ما یعبد به الرحمن نصیب شد، البته شیطان در اونجا نیست. شیطان راه ندارد و انسان عاقل مادامی که عاقل است در خطر شیطنت نیست. بنابراین انسان هم در قوس نزول هم در قوس صعود احیانا ممکن است گرفتار شیطنت بشود، منتها در صعود یک نحو، در نزول یک نحو دیگر. در برگشتن از دنیا که جن برزخ بعد از موت است، شیطان قرین انسان است و نتیجه اعمال انسان است و بئس القرین. انسان از مصاحبت او هم رنج میبرد، زیرا تمام این خطرات را از او دید. در قسمت نزول اگر کسی سری به عالم برزخ بزند، الان بخواهد یک فکر صحیح داشته باشد، شیطان ممکنه مزاحم او باشد. الان اگر کسی در قسمت برزخ تجرد برزخی اندیشه های صحیح داشته باشد، ممکن است در کنار اندیشه های صحیح او وسوسه های ناسواب شیطان هم راه پیدا کند. شیطان در این حد ممکن نفوذ پیدا کند، چون جز از راه اندیشه از راه های دیگری حرکت نمی کند. لذا خدای سبحان گرچه مسئله لغزوندن پای آدم و حوا را ذکر کرد، فازل لهما، یعنی آدم و حوا را لغزوند، اما راه لغزش این دو بزرگوار را هم وسوسه دانست. فرمود فوسوسه لهما شیطان، گاهی تعبیر به اله دارد، گاهی تعبیر به لا. تعبیر به اله دارد یعنی نفوذ پیدا کرد. در سوره طه فرمود فوسوسه الیه شیطان، یعنی راه پیدا کرد. حالا که راه پیدا کرد چه میکند؟ فوسوسه لهما، یعنی چیزهایی را برای اینها زینت جلوه میدهد، برای اینها زیبا جلوه میدهد، برای اینها میتابد. خب چه می کند؟ درباره آدم چه کرد؟ در اندیشش اثر گذاشت. گفت به این که تو اگر بخوای فرشته بشوی یا جاودانه همین جا بمانی، باید از میوه این درخت استفاده کنی. مقام خلافت نصیب انسان کامل می شود. شیطان نمی تواند خلیفت الله باشد. اما چرا انسان می تواند خلیفت الله باشد؟ برای اینکه انسان کون جامعه است، هم در نشأه عقل حضور دارد، هم در نشأه برزخ، هم در عالم طبیعت. فرشتگان چون موجود تنزیهی هستند و در نشأه عقل حضور دارند، نمی توانند خلیفت الله باشند که اسماء الهی به همه اسماء را نشون بدن و کون جامعه باشند. موجودی که هم می تواند در زمین باشد، هم در برزخ باشد، هم در نشأه عقل باشد، انسان است. و غیر انسان مثل فرشته ها سخنشون این است ما منا الا له مقام معلوم. انسان از اون نظر که بعد طبیعی دارد و در زمین است آسیب می‌بیند، و اگر موجود زمینی نبود، فقط موجود الهی بود، از گزند وسوسه محفوظ بود، ولی خلیفت الله نمی‌شد. بنابراین راه نفوذ شیطان اول این است که در اندیشه اثر کند. لذا قرآن کریم گاهی تعبیر دارد، می‌فرماید فوسوسه الیه شیطان، یعنی این راه نفوذش رو مشخص کرد، یعنی نفوذ پیدا شد. حالا که نفوذ پیدا شد به سمت آدم رفت، برای آدم چه کرد؟ فوسوسه لهما، یعنی به سود اینها جلوه داد. چیزی که ضرر اینها بود، علیه اینها بود، به لعه اینها جلوه داد. گفت شما اگر از این میوه استفاده کنید، از میوه این درخت استفاده کنید، می شوید فرشته یا می شوید مخلد به جاودانه در جا به سر ببرید. از راه اندیشه گرفت. بسیار خوب، این شخص ادهی را با باغ و راغ می گیرد، اینها رو می گه تفاخر کنید، تکاثر کنید و امثال زارید. اما کسانی که گرفتار تفاخر و تکاثر عرضی نیستن، اونا از این راه می گیرد، می گه به این که شما اگر از میوه استفاده کنید جاودانه می مانید و فرشته می شوید. این وهم یک موجود عرضی است، یعنی یک چیزی که حق نیست انسان او را به صورت حق در بیاورد، این کار زمینی است. این کار از زمین برمیخیزد. در موجودات الهی که از طبیعت منقطعان، یه هم که توهم باطل و پندار باطل در اونها راه ندارد. شیطان هر کسی را به اندازه دید او میگیرد. در باره آدم و حوا هم به اینها گفت که شما اگر از این میوه استفاده کنید، یک موجود مخلد به جاودانه خواهید بود. از این راه این را گرفته. پس یک جا تعبیر قرآنی است که فوسوسه الیه شیطان، این در سوره طه است، این راه پیدا کرد. در سوره اعراف نحوه وسوسه را بیان کرد، فبود فوسوسه لهما، اول الاست بعد لام، اول نفوذ است بعد به نفع اینها جلوه دادن. اونگاه چگونه به نفع اینها جلوه داد؟ این را در سوره اعراف مشخص کرد و در سوره طه اشاره کرد. در سوره اعراف آیه 20 این چنین آمده است که فوسوسه لهما الشیطان لیبدی ما لهما ما وری عنهما من سوءاتهما وقال ما نهاکما ربکما عن هذه الشجره الا ان تكونا ملکین او تكونا من الخالدین. یعنی شما از این درخت نهی نشدید مگر اینکه اگر از این غذا بخورید فرشته می شوید یا جاوید، و چون خدا خواست شما فرشته نشوید یا جاودانه به سر نبرید نهیتون کرده، وگرنه عیبی ندارد. با این توهم در اینا اثر کرده است، از راه امنیه وارد شده است. گفت لأمنین نهم، شیطان از راه اندیشه وارد می شود، نه دبر ماست. اندیشه که ماده نیست، نفس امار هم که ماده نیست، منتها اکثری مردم را از راه ماده میگیرد، از راه زمین و باغ و خانه و مسکن، دیگران را از راه مقام میگیرد. اگه شیطان به سراغ علما بخواد بیاد، از چرا فرد میده؟ من مقامم این است، من از او اعلمم. این که صحبت از زمین نیست، نه. گاهی افرادی که در حد ماده میاندیشند، اونا را گرفتار تفاخر و تکاثر مادی میکنند. اونا که مبتلا به علمن، اونا را از راه تفاخر و تکاثر علمی، من علمم بیشتر است، از این راه میگیره، از راه اندیشه وارد میشود. آدم از اون جهتی که خلیفت الله است مقامش افضل است و از اون جهت که بعد زمینی دارد گرفتار مرگ است، می میرد به مانند آن، می خواهد از این نقص برهد و همه کمالات هم داشته باشد. نه فرمود شما را از اینجا بیرون نمی کنن. شما اگر این را نخورید بیرون میرید، اگر بخورید بیرون نمیرید، به عکس اون چه که خدای سبحان حکم کرده است. خدای سبحان فرمود اینجا باشید، همه نعمت در اختیار شماست. شیطان گفت که ای رو بخورید برای که همیشه اینجا باشید، به عکس حکم خدا راه داده است. بله، انسان کامل در این حال که انسان کامل است گرفتار سهو و نسیان هم است. فرمود ولقد عهدنا الی آدم فنسی ولم نجد له عزما، همه معارف را دارد اما از خطر سهو و نسیان مسئول نیست. همون ما معارف را به او آموختیم اما او یادش رفته. ما گفتیم اگر میخواهی اینجا بمانی از اون درخت استفاده نکن. شیطان آمده گفته اگر میخواهی اینجا بمانی از این درخت استفاده کن. اصولا کار او راه زنید. بله؟ چون اون عهد الهی فراموشی شده است. خب بله دیگه. اگر چون که ملک باشد اهل نسیان نیست. فرشتگان سهو و نسیان ندارن. اما انسان چون که موجود چند بوده است سهو و نسیان دارد. این هم حکمت است کماسی از هر بانش. اگر نسیان نبود و همیشه اونجا میمون که نسلی در روی زمین پیدا نمیشد. همه اینها روی مجاری حکمت است که انسان به زمین بیاید. اگر این نسیان نبود و همیشه آدم در اونجا بود، مسئله زاد و ولد و نسل و اون خلیفت الله فی الارض و امثال ذلک یافت نمیشد. این نسیان باید باشد و این زمینه باید باشد که او این میوه را بخورد و به هر وضعی هست از اون نشأه به عالم طبیعت تنزل بکند تا زاد و ولد داشته باشد، تا نسل پیدا بشد، تا خلیفت الله فی الارض زندگی کند. این شخصی که فی الارض است خلیفت الله است، حتی بر فرشتگان. لذا فرشتگان هم باید در برابر او سجده کنند. نفرمون اینی جائلان خلیفتن فی الارض، فرمود اینی جائلان فی الارض خلیفه. بحثش قبلا گذشت که با جریان داوود علیه السلام فرق میکند. درباره داوود فرمود یا داوود نا جعلناش خلیفتن فی الارض، که خلافتش در اون قسمت در منطقه زمین است. درباره انسان کامل مثل آدم سلام الله علیه فرمود که اینی جائلان فی الارض خلیفه. گرچه داوود سلام الله علیه رو اون بعد ولایتش مثل آدم به سایر انسان‌ها کامل خلیفت الله مطلقاً، اما اون چیزی که در قصه آدم مطرح است این است که این موجود در زمین باشد و خلافت کند، نه خلافتش در زمین است. اما اگر چون چه می‌خواست زاد و ولد پیدا کند، در همون اول بدون اینکه وارد جنت بشود در زمین مستقر می‌کرد. این پیدا این برای آن است که روشن بشود شیطان از چه راه می‌گیرد و قصور از کجا شروع می شود و راه توبه هم باید به انسان بیاموزند و برای اینکه عداوت شیطان نسبت به آدم هم روشن بشود و اصرار این که شیطان از راه اندیشه نفوذ میکند بیان بشود و تلاش شیطان اینه که آبروی آدم را ببرد اینه مشخص بشود، همه تو این قصه است. ولی اگر این قصه نبود که معارف پیشتر نمی آمد. در قرآن کریم خدای سبحان فرمود مواظب باشید او تمام کارهاش اینه که آبرویتون رو ببره، شما را برهنه کنه. و فرمود مواظب باشید این دشمن سرسخت شماست و دستبردار نیست. و مواظب باشید او حرفش اینه که تحت الحنک شما را بگیره. حنک یعنی زیر چانه. فرمود افسارتون را به دست شیطان ندید. او اصرارش این نیست که پای آدم را بگیره. او اصرارش نیست که دست آدم را بگیره. او میخواد حنک انسان را بگیره. گفت لاحتنکن نه. احتناک یعنی هنکگیری، یعنی افسارشون رو من میگیرم. تمام تلاش شیطان اینه که به انسان از راه اندیشه خط بده. در سوره اسراء فرمود به اینکه حرف شیطان نسبت به شما این است. آیه 62 سوره اسراء این است که قال ارأیت که هازل لذی کرمت علی لئن اخرتن الى یوم القیامت لأحتنکن ذریته الا قلیلا، مگر اون گروه کمی که از بندگان مخلصن و من به اونا دسترسی ندارم، نه اینکه من به کسی رحم بکنم. من تمام تلاشم این است سوگند یاد میکنم که اینا رو احتناک کنم، این هنکشون رو بگیرم. خب اگر کسی هنک انسان رو گرفت، انسان که قدرت حرکت ندارد زمام او به دست او. شیطان کارش اینه که زمامدار انسان طاغی باشد، بنابراین هر جا که خودش خواست برود او رو میبرد. و خدای سبحان فرمود گرچه تمام موجودات زمامشون به دست من است، ما من دابت الله و آخذ و مناسیت ها، خدا آخذ است، زمامدار خداست. ولی اگر کسی بیراه رست و حرف خدا را نادیده گرفت، خدای سبحان به شیطان میگوید تو زمامداری او را زیر پوشش ولایت من بر تو اداره کن، چون مثل کلم معلم است. چرا؟ این پست بد را خدا در اثر طغیانگری شیطان بوداد. ولی شیطان در برابر یزدان نیست که یک موجود باشد در مقابل خدا. شیطان کجد کلاب هراش نیست، نظیر تگ هرزه نیست، تگ معلم است. کلب هست، خاصیت کلبی و درندگی را دارد، اما تربیت شده است. این تو نیست که هر کسی را بگذرد. در باره مخلصین اصلا حق راه ندارد، در باره دیگران فقط وسوسه می کند که این وسوسه رحمت است. اگه وسوسه نباشد که مسئله جهاد اکبر نیست، مسئله تهذیب نفس نیست، انسان خلیفۃ الله نقاد شد از فرشته نمی گذرد. این رحمت است. اگر کسی در برابر این وسوسه سر سپرد، کم کم هنکش را شیطان می گیرد. وقتی گرفت احتنا کرد، زمامدارش می شود شیطان. این شخص در تحت ولایت شیطان است. اما این چنین نیست که زمام را از دست خدا بگیرد خود داشته باشد. در اسلام این چنین نیست که شیطان در برابر رحمان باشد، نظیر اون چه که دیگران می گفتن اهرمن در برابر یزدان است. شیطان قلب معلم است در برابر خدای سبحان. این دو نیست که عالم را دو نفر اداره بکنن، بدی ها را شیطان به عهده بگیرد، خوبی ها را خدا. عالم را رب العالمین در اداره می کند. نه، چون یک لحظه وسوسه ضعیف کرد، فورا تاب علی، لطف و رحمت الهی شامل او شد. فتلقا آدمون من ربی کلمات فتاب علی. تا رفت او زمامش را بگیرد، این یقش را و زمامش را از دست شیطان نجات داد، رها کرد. از راه اندیشه دیگه، یعنی اون مطلب را جهل نداشت، نسیان داشت، فورا به یادش آمد. خدای سبحان فرمود یادش رفته، فورا به یادش آمد. فنسیه، نه اینکه جهله. فرمود ولقد عهدنا الی آدم فنسیه ولم نجد له عزما، نه جهله. والحمد لله رب العالمين.